بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 67 سطر 14 استاد مروی جلسه 53 مورخه 13/12/74
الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. صادقها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له. عرض شد که بحث در 6 مقدمه بود که در بحث مشتق مرحوم آخوند مطرح می کنند. 5 مقدمه‌اش رو بیان کردیم. مقدمه 6 که این مقدمه رو مرحوم آخوند از کتاب بدائع مرحوم رشتی اقتباس کرده اند، خلاصه این مقدمه این است که فرض کنید در بحث مشتق ما نتوانستیم به نتیجه ای برسیم از روی دلیل که آیا مشتق حقیقت است در متلبس فقط، یا حقیقت است هم در متلبس و هم در منقضی. نتونستیم در این مسئله به نتیجه برسیم و برای ما شک عارض شد. آیا یه اصلی وجود دارد که با این اصل شک رو برطرف کنیم، یا اصلی در مسئله وجود ندارد؟ این محل بحث. این بحث رو مرحوم آخوند در 3 مرحله بیان میکنند. مرحله اول ببینیم آیا اصل لفظی در مسئله داریم یا نداریم. خب شما می دانید که گاهی انسان شک می کنه که کلام مولا مطلق است یا نه؟ دعصالت الاطلاق تمسک می کند که یک اصل لفظی است، یا مثلا شک داره آیا کلام مولا عام است یا نه. به اصالت العموم تمسک می کند که یک اصل لفظی است، و زیر بنای همه اصول لفظی بنای عقلا هست. حالا ببینیم در باب مشتق میتونیم یه اصل لفظی داشته باشیم تا وضعیت روشن بشه، یا اصل لفظی نداره. بعضی از علما فرموده اند میتونیم ما یک اصل در اینجا جاری کنیم، اصل لفظی، و اون اصل این است که بگیم اصل این است که در حال وضع مشتق واضع خصوصیت تلبس را لحاظ نکرد. پس نتیجه میگیریم مشتق رو وضع نموده است در اعم از متلبس و منقضی، این اصلی که بعضی تصور کرد. مرحوم آخوند به این اصل دو اشکال وارد می کنن. اشکال اول می فرماین این اصل یه معارض داره، شما میگید اصل عدم لحاظ خصوصیت است، خب ما از اون طرف میگیم اصل عدم لحاظ عموم است، مولا و واضع عموم متلبس و منقضی را لحاظ نکرده، پس خصوص متلبس لحاظ شده است. این دو اصل تعارض می کنند و تساقط می کنند.
پس ما اصلی دیگه نداریم. اولا ثانیا اصول لفظی مدرک حجیتشون بنای عقلاست. مثلا میگیم بنای عقلا در اطلاق است، لذا اصالت الاطلاق جاری میکنیم. در باب موضوع له مشتق این اصلی که شما درست کردید، این اصل معتبر نیست، چون این اصل به بنای عقلا بر نمی گردد. دل وجدان باطل بگیم، اصل این است که عقلا در حال وضع مشتق، مشتق رو در خصوص متلبس لحاظ میکنن. از کجا معلوم؟ این ادعا بلا دلیل است. پس بنابراین نتیجه میگیریم در باب مشتق اصل لفظی نداریم، که موضوع له مشتق را برای ما روشن کنم. این مرحله اول بحث. این دو سه خط رو بخونیم برسیم مرحله دوم. سادسها مقدمه ششم، انه لا اصل فی نفس هذه المساله، ما اصلی در خود این مساله نداریم. خوب دقت کنید چرا میگن فی نفس هذه المساله، چون بعدن در مرحله سوم میرسیم در حکم شرعی این مسئله مشتق در بعضی از موارد ممکنه اصلی داشته باشیم، ولی در خود مسئله مشتق به عنوان یک مسئله اصولی ما اصلی نداریم که یعول علیه عند الشک، در وقت شک به این اصل تکیه کنیم. ولو اصل حکمی در حکم شرعیش در بعضی از موارد ممکنه داشته باشیم که بعداً میاد، ولی در خود مسئله مشتق ما اصلی رو جاری بکنیم مسئله روشن بشه همچه اصلی نداریم. خب طی سه مرحله بحث رو بیان میکنن. این مرحله اول و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، اگر کسی بگه اصل داریم، اصل لفظی داریم، اصل لفظی هم اینه، اصل عدم ملاحظه واضع است خصوصیت تلبس را. اصل اینه که واضع وقتی میخواست لفظ مشتق رو وضع کنه برای خصوص متلبس وضع نکرد، ملاحظه کرد اعم از متلبس و عرض کنم که منقضی را. و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، اصل عدم لحاظ خصوصیت است. این دو اشکال داره، یک مع معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم، اولا این اصل معارضه با یک اصل دیگر، تعارض داره با این اصل که ممکنه کسی بگه اصل عدم ملاحظه عموم است، یعنی عدم ملاحظه متلبس و منقضی است با هم، نتیجه بگیریم. پس عرض کنم واضع ملاحظه کرده خصوص متلبس را، اینم یه اصل، هر دو اصل جاری میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. هازا اولا، پس اون اصل معارض داره. ثانیا لا دلیل علی اعتبارها، ما دلیلی نداریم بر اعتبار این اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه در تعیین موضوع له. چرا دلیل نداریم؟ به خاطر این که این اصل اگه بخواد جاری بشه باید برگرده به بنای عقلا، مثل اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت العموم و غیره، و در اینجا عقلای عالم همچه بنایی ندارن که وقتی میخوان لفظ مشتق رو وضع کنن خصوصیت تلبس رو لحاظ نکنن، مثلا اعم از تلبس و انقضا رو لحاظ کنن. پس بنابراین خلاصه این اصل زیر بنای عقلایی نداره، پس بنابراین حجت نمی باشد. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت و المجاز.
چطور؟
نه، بحث عام و خاص این حرفیه. در حاشیه هم اشاره کردن که بعضی از محشین هم دارن عنوان این قلت مطرح میکنن که این قلت شما در بحث عام و خاص چی میگید؟ در بحث عام و خاص میگید اصل عدم لحاظ خصوصیت است، نتیجه میگید عموم دار دیگه، کسی از او بر تعارض درست نمی کنه که در اصالت العموم هم شما ممکنه از اون طرف بگید اصل لحاظ خصوصیت است، پس بنابراین عام اراده نشده. اینا با هم تفاوت دارن. تفاوتش چیه؟ اینجا عمومی که در اینجا میگیم غیر از عمومی است که در باب اصالت العموم و اکرم العلماء مطرح میکنیم. تفاوتش چیه؟ اونجا مرادمون از عموم ربط القیود است. ربط القیود یه امر عدمی است، مشکلی نداره. ولی در اینجا میگیم در حین وضع موضوع له باید با همه خصوصیات لحاظ بشه، امر وجودی است، باید موضوع له رو مولا لحاظ بکنه به عنوان این که لفظ مشتق رو واضح بگه وضع کردم در متلبس و منقضی، هر دو باید لحاظ بشه. اونجا اطلاق لازم نیست لحاظ بشه، عموم لازم نیست لحاظ بشه، همینقدر خصوصیت نیاره خود به خود اتوماتیک وار نتیجه میگیریم عموم، چون کلام مهمل نمیشه. ولی در اینجا چنین نیست، اینجا مولا میخواد مشتق رو وضع کنه در متلبس و منقضی، پس اگه در هر دو وضع کنه لحاظ هر دو لازم است، اگه در خصوص متلبس وضع کنه لحاظ خصوص متلبس لازمه. علی حال اینجا چون هر دو امر وجودی هستن ممکنه بگیم مولا اونو لحاظ کرده دون این دو، ممکنه بگیم این دو رو لحاظ کرده واضع دون اون یکی، پس بنابراین هر دو امر وجودی است، لحاظ هر دو لازمه. اصل در اون یکی جاری کردید، اصل این است که مولا خصوص متلبس رو لحاظ نکرده، پس چی رو لحاظ کرده؟ متلبس و منقضی رو لحاظ کرده. بگیم از این طرف هم مولا ممکنه واضع در این وضع ممکن است لحاظ کرده باشد خصوص متلبس رو، هر دو امر وجودیش لحاظ هر دو ممکنه. دقت کنید در مرحله دوم بحث مرحوم آخوند باز به تبع صاحب بدایع الاصول می‌فرمایند ممکن است کسی از راه اصل دیگری و قانون دیگری ثابت کند که مشتق حقیقت است در متلبس و منقضی و اون اصل اصل و قانون غلبه می باشد. برای توضیح این قانون مجبوریم دو مقدمه کوتاه رو اشاره کنیم. مقدمه اول، در رسائل خونده اید، در سایر جهان، در فقه هم به مناسبت اشاره شد، یک قانونی داریم تحت عنوان قانون غلبه که این قانون در سه جای رسائل حداقل بهش اشاره شد، صفحه 339، صفحه 292 و صفحه 401. خلاصه این قانون این است که فرض کنید ماهیتی است یه سری افراد غالب داره و یک سری افراد نادر دارد. اگر در فردی شما شک کردید، اون فرد رو حمل می کنید بر افراد غالب. مثالی که مرحوم شیخ می زنن این است که فرض کنید اغلب انسان‌ها 5 انگشتی هستند. پنج درصد از انسان‌ها هم 6 انگشتی هستند. حالا این مثال عرفی است، مثال فقهی هم دارم. آقای زید در مسافرت خدا خبر میدن بهش که بهش بچه ای داد، نمیدونه بچهش 5 انگشتیه یا 6 انگشت. قانون غلبه، قانون غلبه میگوید این فرد مشکوک را حمل کنید بر اغلب، بگید اونم 5 انگشتی. اینو میگن قانون غلب. مشهور اصولیین میگن اصل غلبه مفید ظن است، ولی این ظن حجت نمی باشد. پس قانون غلبه حجت نیست. البته در بین متأخرین فقیه محقق دقیق مرحوم حاج آقا رضا همدانی که یه وقتی گفتم وزان ایشون در فقه، وزان مرحوم حاج شیخ در اصول، چنانچه حرفای مرحوم کلپانی در اصول بسیار دقیقه، حرفای مرحوم حاج آقا رضا همدانی در فقه خیلی دقیق، یعنی کتاب صلات ایشون، زکات ایشون، خمس ایشون از اون کتابای بسیار دقیق و فقیهی در فقه اگر به مبانی مرحوم حاج آقا رضا کاملا مسلط باشه او در فقه خیلی دست بالایی داره. مرحوم حاج آقا رضا همدانی از کسانی است که قانون غلبه رو حجت میدانه، دلیلم برش اقامه میکنه. بسیار زیل این مقدمه اینم اشاره کنیم که این قانون غلبه رو به طور خلاصه در فقه خونده در مکاسب به این جور تعبیر میکنن، میگن از زنو یلحق شیع بالعم الاغلب. این عبارتون اخرای از همون قانون غلبه است، از زنو یلحق شیع بالعم الاغلب، این میشه قانون غلبه. خب این یک مقدمه. مقدمه دوم، اگر لفظی در دو معنا استعمال شد ما نمیدونیم که آیا این لفظ در این دو معنا استعمال می شود به نحو اشتراک معنوی، حقیقت در هر دو معناست، یا این لفظ در یک معنا حقیقت هست و در معنای دیگه مجاز. سید مرتضی می فرماید اشتراک معنوی در مجاز ترجیح داره. شما بگید این لفظ مشترکی در این دو معناست نه مجاز است. به چه دلیل؟ به دلیل قانون غلبه. به این بیان که در زبان عرب اشتراک معنوی بیش از مجاز است، غلبه بر مجاز داره، لذا شما لفظ رو حمل کنید بر اشتراک معنوی. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو مقدمه عبارت روشن، دقت کنید. بله خب ایشون دلیلشون انتصار، جاهای دیگه مراجعه میکنید، استعمال علامت حقیقت هست ولی در این موارد اشتراک بین این دو تمسک به قانون غلبه میکنن ایشون، که اینجام اشاره شده در متنم خواهید دید. حالا دقت کنید بعد از این دو تا مقدمه، برخی از علما فرمودند لفظ مشتق هم در متلبس استعمال می شود و هم در منقضی. شک داریم این لفظ مشترک معنوی است در این دو معنا، هم در متلبس هم در منقضی حقیقت است، یا در متلبس حقیقت است و در منقضی مجاز است. قانون غلبه حکم می کند که مشترک معنوی در زبان عرب بیش از مجاز است. لفظ مشتق رو حمل کنید در مشترک معنوی، بگید حقیقت است در متلبس و منقضی. اینم مرحله دوم بحث. مرحوم آخون از این دلیل دو جواب دارد. اولا می‌فرمایند ما غلبه اشتراک معنوی رو بر مجاز قبول نداریم، این ادعای بلا دلیل است. کی گفته اشتراک معنوی از استعمالات مجازی در کلام عرب بیشتر؟ این ادعا بلا دلیل است. ثانیا علا فرض این که اشتراک معنوی بیشتر باشه، قانون غلبه هم بگوید لفظ مشتق رو بر اشتراک معنوی حمل کنید، حرف آخر ما این است که قانون غلبه حجت نیست. غلبه مفید ظن است، ظن باید دلیل بر حجیتش داشته باشیم. ما دلیلی بر حجیت قانون غلبه نداریم. پس نتیجه این شد، بله بله، قانون غلبه زن نیست، ما دلیلی بر حجیت این زن نداریم. نتیجه تا اینجا این شد که پس با تمسک به اصل و قانون غلبه هم نتوانستیم موضوع له مشتق را به دست بیاوریم. اینم مرحله دوم بعد. همه ی توضیحات هم توضیح دو خط عبارت مرحوم آخوند. خلاصه بله، اینجا بعد حواشی رو نگاه کنید ببینید که اعاظم چی گفتن و چیکار کردن. خلاص مقایسه کنید با توضیح. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز، اما این که ترجیح بدیم اشتراک معنوی رو بر حقیقت و مجاز، بگیم لفظ مشتر استعمال می شود هم در متلبس هم در من قضا عنه المبدا، حالا که استعمال میشه بگیم لفظ مشتق مشترک معنوی است در هر دو، یا نه در متلبس حقیقت در منقضی مجاز است. اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز ترجیح داره. اذا دار الامر بینهما، وقتی دوران امر بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز بشه. حالا چرا اشتراک معنوی ترجیح داره؟ لعجل الغلبه، به خاطر قانون غلبه، که این لعجل الغلبه ما یک مقدمه گفتیم قانون غلبه یعنی چه، مثال زدیم. اینجا گفتن اشتراک معنوی در زبان عرب بیشتر از حقیقت و مجازه، پس لفظ مشتق را حمل میکنیم بر اشتراک معنوی. این دلیل ممنوع است. چرا؟ لمنع الغلبت اولا. اولا شما از کجا رفتید عرض کنم که فحص کردید، استقرار کردید اشتراک معنوی بیش از استعمالات مجازی است؟ ما هزاران استعمالات، صدها هزار استعمال مجازی در زبان عربی داریم. نمیتونه کسی هم چه ادعایی بکنه اشتراک معنوی بیش از مجاز استش. این ادعا ادعایی است که فرد عادی نمیتونه چه ادعایی بکنه. لمن الغلبه اولا، اولا بگیم اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز غلبه داره، اول کلامه. ثانیا بگیم اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز غلبه داره، قانون غلبه میگه لفظ مشتق رو حمل کن بر مشترک معنوی، قانون غلبه حجت نیست. و منع النهوض حجت، منع میکنیم قائم شدن دلیلی را بر ترجیح به اون غلبه. ثانیا غلبه موجب ترجیح بشود، این دلیلی بر حجیتش نداری، قانون غلبه دلیلی بر حجیتش نمی باشد، پس بنابراین به قانون غلبه نمیشه تمسک کرد. و اما الاصل العملی فیختلف فی الموارد. مرحله سوم این است که آیا ما اصل عملی، نه اصل لفظی، از او بگذاریم، آیا اصل عملی داریم که در باب مشتق حکم قضیه رو روشن کند و ما در شک و حیرت نمانیم؟ می فرمایند بله ممکن است ما در حکم شرعی این مسئله یه اصل عملی داشته باشه. بیان مطلب این است که می فرمایند در رابطه با اصل عملی بحث مشتق دو صورت داره. در یک صورت اصل براءت جاری است و در یک صورت اصل استصحاب جاری است، که این دو صورت رو در ضمن دو مثال مطرح میکنه. صورت اول، فرض کنید روز جمعه حکمی از ناحیه مولا نیامده، زید عالم علمشو فراموش کرد، مبدا از او منقضی شد. دیگه پیر شده، روز جمعه علمشو بالکل فراموش کرد. روز شنبه مولا فرمود اکرم کل عالمه، شک داریم به زیدی که مبدع از او منقضی شده، الان عالم میگوین و باید اکرامش کنیم یا نه؟ اصالت البراءه حکم میکند، که اکرام زید لازم نیست، واجب نیست. یک صورت. صورت دوم، روز شنبه حکم مولا آمد، اکرم کل عالمه، روز یک شنبه زید علمشو فراموش کرد، مبدا از اون منقضی شد، نمیدونیم مشتق بر او صدق میکند. خلاصه باید زید و اکرام کنیم یا نه؟ اینجا روز شنبه که حکم مولا آمد، اکرام زید لازم بود چون هنوز علمشو فراموش نکرد. الان شک داریم اکرام زید لازم است یا لازم نیست. یقین سابق شک لاحق، استصحاب میکنیم وجوب اکرام زید را، میگیم زید رو باید اکرام کن. پس تا اینجا نتیجه این شد که ولو در باب مشتق اصل لفظی نداریم، ولی اگر متحیر بودیم میتونیم به اصل عملی تمسک کنیم، تحیر رو برطرف کنیم. با ذکر این نکته مقدمات ششگانه بحث مشتق تمام شد، وارد میشن در مطلب سوم که نقل اقوال است و ادله اقوال، آیا مشتق حقیقت در متلبس است یا عم از متلبس و منقضی؟ شش قول در مسئله وجود دارد. مرحوم آخوند به دو قول اشاره می کند فقط. ادله این دو قول را ذکر می کنم نظر خودشون این است که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس و در منقضی مجاز می باشد. عبارت دقت بفرمایید: و اما الاصل العملی فیختلف فی الموارد. اما در بحث مشتق آیا اصل لفظی که نداشتیم، آیا اصل عملی داریم که در مقام عمل بهش تمسک کنیم؟ می‌فرمایند در موارد اختلاف پیدا می‌کنه. ما از خارج گفتیم دو مورد داره، دو فرض داره، در یک فرض اصالت البراءه جاریه، در یک فرض استصحاب. فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالمین، اصالت البراءه در مثل اکرم کل عالم یقتضی عدم وجوب اکرامه، اقتضا می کند واجب نباشد اکرام من انقضا عنه المبدا، کسی که مبدا از او منقضی شده اما قبل الایجاب، قبل از این حکم مولا. روز شنبه اکرم کل عالمینه، روز جمعه زید علمش فراموش کرده، اینجا اصالت البراءه میگه زید اکرامش واجب نیست. کما ان قضیه الاستصحاب، چنانچه مقتضای اصل استصحاب وجوب اکرام زید است، لو کان الایجاب، اگر حکم مولا قبل از انقضای علم باشد، اگر روز شنبه حکم مولا آمده روز یک شنبه زید علمش رو فراموش کرده، استصحاب میگه زید رو باید اکرام کرد. فاذا عرفت ما تلونا عليك، تا اینجا مقدمات تموم شد، وارد این مطلب سوم میشن. اذا عرفت ما تلونا عليك، وقتی این مقدمات رو شناختید، فعلم، این که اقوال در مسئله و این کسر است، ولو اقوال در مسئله زیاد شش قوله، ممکنه ما بعدها اشاره کنیم، الا انها حدثت بین المتأخرین. مرحوم آخون میفرمان این اقوال بین متأخرین پیدا شده، بین متقدمین دو قول بیشتر نبوده. بعدما کانت ذات قولین بین المتقدمین، بعضی که بین متقدمین دو قول بیشتر نبوده. حالا چرا بین متأخرین اقوال زیاد شده؟ میفرمان ما در مقدمات قبلی اشاره کردیم، بعدن هم اشاره میکنیم، یه سری قول به تفصیل زیاد شده. مثلا بعضی از متأخرین گفتن اگر مبدع مشتق ما حرفه و صنعت باشه، مشتق حقیقت در عام است. اگر مبدع مشتق ما فعل باشه، مشتق حقیقت در خصوص متلبس است، که در مقدمه چهارم اشاره کردیم، بعدن هم میاد. چرا اقوال بین متأخرین زیاد شده؟ لعجل توهمه، به خاطر اینکه متأخرین توهم کردن اختلاف مشتقات را به اختلاف مبادئش در معنا، فرمودن اگه مشتق به معناش حرفه و صنعت و هنر و ملکه باشد، مشتق اعمه. اگر فعل باشد مثل زاربون قاعدون، مشتق حقیقت در خصوص متلبسه. او به تفاوته، یا آمدن قول درست کردن به خاطر تفاوت اون چه که عارض می شود مشتق را از حالات. بعدن توضیحش میاد که بعضی از علما فرمودن اگر مشتق محکوم علیه باشد، مبتدا باشه در کلام، اعم است از متلبس و منقضا عنه المبدا. اگر مشتق ما خبر باشه در کلام، حقیقت در خصوص متلبس است. وقد مرت الاشاره، مرحوم آخون میفرمان ما قبلا اشاره کردیم، الا انه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بسدده، این اختلاف در معنا و اختلاف در حالات باعث اختلاف در مشتق نمیشه. قد مرت اشاره به این که باعث نمیشود، این گونه اختلاف باعث نمیشود تفاوت در اون چی که ما در صدد او هستیم، که در محل نزاع ما این محل نزاع در همه مشتقات جاریه، این تفصیلات درست نیست. و یعطی لهو، خواهد آمد مزید و بیان بیشتر میاد در اسماء استدلال بر اون چی که مختار ماست، در استدلال بر مختار خودمون توضیح میدیم که این تفصیلات باطله. حالا مختار ما چیه؟ و هو اعتبار و تلبس فی الحال، مختار ما اینه که معتبر از تلبس در حال، یعنی مشتق وضع شده برای متلبس فی الحال و در منقضا عنه المبدا مجاز است. حالا این قول ما وفاقا لمتأخر الاصحاب، در حالتی که موافقت حاصل با متأخرین اصحاب و اشاعره از اهل سنت، و خلافا لمتقدمین اصحاب و علمای معتزله که قائلا مشتق حقیقت است در اهم از متلبس و منقضا عنه المبدع و یدل علیه، اشاره به ادله دو قول خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.